انقلاب 1979 ایران می نویسند، اما هنوز پیچیدگی هایش برای متفکران غربی ادامه دارد.
رابرت دی لی، پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه کلرادو، در مقاله انقلاب اسلامی و اصالت می گوید انقلاب اسلامی پیچیده و اسرارآمیز به نظر می رسد، مساوات طلب است، اما در این حال سنتی نیز به نظر می رسد، بیگانه گریز است، اما به ندرت انزواگر است و نمایانگر انقلاب های فرانسه، روسیه و یا تجربه آمریکا نیست. نظریه های علوم اجتماعی راجع به نوسازی، خواه مارکسیست، خواه ملهم از سرمایه داری لیبرالی، نتوانستند وقوع آن را پیش بینی کنند و هنوز توضیح قانع کننده‌ای برای آن ندادند.
برای درک مسئله انقلاب اسلامی ایران باید اول به این سوال پاسخ داد که در دیگر انقلاب های جهان چه گذشته است؟ زمانی که اکثریت جامعه‌ای می‌خواهد همه چیز تغییر کند، اندیشه انقلاب زاده می‌شود. این اتفاق در همه جوامع بزرگ دنیا دیده شده، انقلابی که به بازخوانی ارزش‌ها و ثروت‌ها منجر شده است.
ما تو قرن 19 خیلی انقلاب داریم. ما تو قرن 19 انقلاب 1830 فرانسه رو داریم که سلطنت جویه رو سر کار میاره، انقلاب 1848 فرانسه رو داریم که جمهوری دوم رو تأسیس میکنه، انقلاب 1848 بلژیک رو داریم، انقلاب 1848 پروس رو داریم، انقلاب 1860 ایتالیا رو داریم. حالا اگه بشه چقدر انقلاب حسابش کرد، چون یه حرکت مسلحانه ناسیونالیست برای منجر به تأسیس یک کشور جدید میشه به نام ایتالیا. انقلاب 1870 کمون پاریس رو داریم. خیلی انقلابات تو قرن 19 داریم، تو قاره آمریکا که زیاد، تو آمریکا جنوبی نا. بیاید تو قرن 20 از انقلاب 1911 چین به رهبری سون یاتسن، انقلاب 1949 چین به رهبری ماو تسه‌دون، انقلاب هند، جنبش آزادبخش اندونزی، جنگ رهایی بخش ویتنام، اینا اول میشه انقلاب طلبی، انقلاب الجزایر، خیلی زیاده. هیچ کدوم اینها، انقلاب‌های روسیه، هیچ کدوم اینها تلیه‌دار نیستن.
وقتی در کشوری انقلاب میشود، یعنی اراده عمومی به دنبال بیشترین سطح تغییرات در جامعه است. بنابراین هر گونه اعتراض و شورش و یا جابجایی قدرت نمیتواند یک انقلاب بزرگ باشد.
وجه ممیزه انقلاب از شورش این هست که شورش ها عمدتاً ایدئولوژی مشخصی ندارند و در واقع حرکت های کور محسوب میشن. یک اقدام اعتراضی هستند، اما ادبیات سیاسی یا ادبیات اعتراضی مشخصی پشت اینها ساخته و پرداخته نشده. و نکته دیگر این که الزاماً شورش ها رهبر ندارن، یعنی اینها بیشتر ناشی از یک اعتراضی هستن که در یک فضای هیجانی شکل میگیرن و اون ساختارها و چارچوبهای و یا اون مراحلی که انقلاب ها باید طی بکنن رو طی نمی کنن. اما در بیان تفاوت انقلاب با حرکت ضد استعماری باید عرض کنم که انقلاب ها عمدتاً ناشی از شکافی هستند که بین دولت و ملت به وجود اومدن، یعنی ملت ها در یک مسیر نارضایتی عمومی از دولت مردان خودشون، از نظام سیاسی حاکم خودشون قیام میکنن و به دنبال براندازی نظام سیاسی و تصرف قدرت مطلق و در واقع محقق کردن نظام ایده خودشون هستند.
به اعتقاد اندیشمندان سیاسی، انقلاب‌های بزرگ به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسند. جز اینها مابقی به حرکت‌های سیاسی محدود می‌شوند. همه وسایل تغییر در آنها جفت و جور است و فضای قبل و بعد آن شباهتی با هم ندارد.
انقلاب‌های حد اکثری یا انقلاب‌های بزرگ در دو زمینه تاریخ و جغرافیا تحولات اساسی ایجاد میکنند. یعنی ویژگی این انقلاب‌ها این که فقط یک ملت رو دگرگون نمی‌کنند، ایدئولوژیشون جهانگستر میشه. شما ببینید انقلاب فرانسه، نگرش لیبرالیش، نگرش انقلاب فرانسه، شعارهای انقلاب فرانسه، حقوق بشر، آزادی، بعداً در جهان گسترش پیدا میکنند. انقلاب روسیه بعداً به صورت سوسیالیسم جهانی در همه جا به عنوان یک شعار مطرح میشه و الگو ازش گرفته میشه. انقلاب اسلامی ایران بعد از مدتی میبینیم که در جهان، به خصوص در خاورمیانه، داره نمونه های نگرش های خودش رو بسط میده و پارادایم ذهنی و فکری او، ایدئولوژیک او، رفتاری او در جهان داره تحول پیدا میکنه، تأثیر میذاره. در حالی که انقلاب های حداقلی که ممکنه در یه جایی کوچکی اتفاقات مهمی افتادش، انقلاب گسترده‌ای هم اتفاق، ولی ظرفیت این وجود نداره که اون کشور انقلابش رو جهانی بکنه. مثلا انقلاب نیکاراگوئه یه انقلابی بوده، به یه معنایی میشه گفت انقلاب مهمی بوده، چون در خیلی از زمینه‌های زندگی تحولات اتفاق افتاده. با وجود این، انقلاب نیکاراگوئه هرگز به یک انقلاب جهانی تبدیل نشده.
اندیشمندان فقط بر قامت قیام‌ها در فرانسه، آمریکا، روسیه، چین و ایران ردای انقلاب بزرگ می‌نشانند. انقلاب‌هایی که البته تفاوت بین آنها زیاد است و مبانی تئوری که برخی از آنها در پژوهش‌های جدید زیر سوال رفته است.
لوژه‌های ماسونی در وقوع انقلاب‌های غربی نقش کلیدی و حیاتی دارند. از نخستین انقلاب‌های معروف قرن 17 به بعد، که حالا مثلا ما به انقلاب انگلستان میرسیم در قرن 18، به انقلاب کبیر فرانسه میرسیم در همون قرن، به انقلاب آمریکا میرسیم در همان قرن و وارد قرن 19 که میشویم، سیر انقلاب‌های متعاقب عمدتاً از لوژهای ماسونی بیرون میان. گروهی الیت مشخص و نخبگان متاسفانه دارای منافع در جایی جمع شدن و هسته اصلی انقلاب را متناسب با شرایط اجتماعی اونها فراهم میکنند. اگر جنگی هست، قحطی هست، بی‌عدالتی هست و مطالبه عمومی و اجتماعی ناظر به عدالت در ساحت جامعه، فضاهای نخبگانی و لوژه‌ها هستند که بر اون سوار میشوند و در جامعه تصمیم سازی میکنند، در جامعه ایجاد انگیزش میکنند، از مؤلفه‌های حسی عاطفی هم بهره میبرند برای انگیزش مردم و نهایتاً یک انقلاب که معمولاً یک جراحی خونین هم هست در پی اون شکل میگیره. خب طبعاً این با فضای شکلگیری انقلاب اسلامی ایران کاملاً متفاوته.
شاید پرچالش‌ترین انقلاب مربوط به آمریکا باشد، وقتی گروهی از سرمایه‌داران و تاجران چای علیه انگلیس دست به شورش میزنند، اما در پی تغییر بنیادین در این سرزمین نیستند.
در آمریکا که اصلا انقلابی نیست، مدلی از جنگ‌های استقلال است بر ضد منافع استعمارگرانی که حالا دارن از کلونی‌های نیو انگلند یا ساحل شرقی انگلستان باج و خراج اضافه طلب میکنه. امپراتوری انگلستان در رقابت با اسپانیا و فرانسه موفق شده ساحل شرقی آمریکا رو که اون موقع طالب نیو انگلند معروف بود در واقع به استعمار خود در بیاره و از اونها باج و خراج فراوان میگیرد. رهبران اصلی انقلاب آمریکا عمدتا ماسونن و بر سر منافع تجاری که اون موقع تجارت چای بوده درگیری و اوقات تلخی پیش میاد و در اون شب معروفی که چایهای انگلیسی رو به دریا میریزن و بعد نطقهای پرشور رهبران انقلاب که باز عضو لوژه.
هر انقلابی باید بیش از هر چیز از بدنه مردمی و خواسته عمومی برای اعتراض سراسری برخوردار باشد و فقط گروهی از نخبگان سیاسی و اقتصادی نمیتوانند همه ابزارهای انقلاب را ایجاد کنند.
در یک زمانی احساس کردن که خودشون چرا عوارض چای بدن به عوارض چای هم اختلافات شروع شد و در نتیجه جاندارم ها رو بیرون کردن، جاندارم های انگلیسی رو، خودشون هم انگلیسی بودن مثل خود جورج واشنگتن، و قدرت رو به دست گرفتن در 13 ایالت. یعنی در 13 ایالت اینا بودن، منتها تابع انگلیس بودن و انگلیسی ها رو بیرون کردن. انقلابی هم اون معنا نبود. شاید بتونیم جزء نهضت های استقلال طلبانه بیاریم، ولی خیلی ضعیفتر از این رقابتی که بین سلطه‌گران بود با سلطه‌گران خارجی، سلطه‌گران داخلی با سلطه‌گران خارجی.
انقلاب آمریکا در سال 1776 هرگز یک انقلاب نبود. شورش گروهی از تجار نیو انگلند است بر علیه بریتانیای کبیر، اینکه نمیخواهند مالیات های سنگین رو بپردازند، همین. و جالب است که وقتی که این گروه از تجار شورشی چای انگلیسی رو به دریا میریزن و اعلام میکنن که ما دیگه در مدلی از جنگ اقتصادی با بریتانیا قرار داریم و به بریتانیا باج نمیدهیم، خودشون شاید تصورشون این نبود که این یه نهضت منجر به استقلال خواهد شد. همه مطالعات و پژوهش‌های مردم شناسانه آن روز جامعه آمریکا حاکی از این است که یک سوم مهاجرنشین‌های ساحل نیو انگلند قطعاً مخالف استقلال از انگلستان هستند، یک سوم نظر خاصی ندارند و در مثبت اندیشانه ترین برآورد یا تخمین تاریخی حداکثر یک سوم مردم نیو انگلند معتقدند که ما می توانیم یا بهتر است از انگلستان مستقل باشیم از بریتانیای اون موقع.
اینجا در قاره سبز هم تاریخ انبوهی از جنبش های سیاسی و اجتماعی را به خود دیده است. انگلستان مرکز حرکت های سیاسی عصر روشنگری بود.
چیزی به نام انقلاب اتفاق میفته، تعدادشون خیلی نیست. قطعا آن چیزی که در انگلستان اتفاق افتاده انقلاب نبوده، گیرم خودشون با نام انقلاب شکوهمند از اون یاد میکنن. مدلی از تزاحم منافع است میان طبقه اشراف و بورژواها که تازه به قدرت رسیده اند و بورژواها میخوان بر علیه اشراف قیام کنند.
اون چه که خود این آقایون مدرنیست انقلاب با شکوه مینامند تو انگلستان 1688. ببینید فرم اتفاق کودتاست، انقلاب نیست، بخشی از حاکمیت. شما ببینید دوران سلطنت خاندان استوارت هاست، آخرین شاه خاندان استوارت یعنی جیمز دوم در حکومت داره میکنه. یه طیفی از لیبرال های ماسونی مخالف جیمز دوم، چون جیمز دوم هم تمایلات کاتولیک داره، کلیسای انگلیکان رو زیر فشار قرار داده، هم یه مقداری به اشراف فئودال نزدیکه و بخشی از منافع اقتصادی و حقوق سیاسی اجتماعی بورژوازی انگلستان رو داره محدود میکنه. شما میبینید که ترکیبی از ماسونهایی که از نظر فکری تعلق خاطر دارن به لیبرالیسم کلاسیکی که در اون زمان در هلند مستقره، در آمستردام. شما میبینید الهام بخش انقلاب به اصطلاح این آقایون انقلاب باشکوه انگلستان که جان لاکه در هلند ساکنه، در آمستردامه. بعد در آمستردام چی داره میگذره؟ در آمستردام طیفی از سرمایه‌داران یهودی، مجموعی از تشکل‌های ماسونی و عده‌ای از انگلیسی‌های مخالف جیمز دوم اونجا مستقرن. خب سردسته این مخالفان جیمز دوم کیه؟ دامادشه و در واقع شوهر خواهرشه، ویلیام اورانج، و مری زنش که خواهر شاهه، خواهر جیمز دومه. بعد این جریانی که در آمستردام مستقره در خود خاک انگلستان در درون ساخت قدرت داره نفوذ، حلقه‌ای نفوذی است. و اتفاقی که تحت عنوان به قول این آقایون انقلاب باشکوه رخ میده که از ظرف کودتاست کاملا نگاه میکنید چیه؟ نیروهایی از طرف این اپوزیسیون لیبرال که در آمستردام مستقره در خاک انگلستان وارد میشه، پیاده میشه. به محض پیاده شدن اینها، وقتی که جیمز دستور میده به ارتش که ارتش مقابله کنه، ارتش از مقابله سرباز میزنه. چرا؟ چون فرماندهی که بخش از آیت حاکمه است مخالف است و همسو با جریان اپوزیسیون ساکن هلنده. بعد جیمز میفهمه که دستش خالیه و در واقع اطرافیانش پشت او رو خالی میکنن، او هم فرار میکنه، میره فرانسه و ماجرا تمام میشه، سقوط میکنه. این کودتاست، ولی در واقع آثاری که باقی میذاره، خب آثار رو از نظر آثار میگن انقلاب و اینها. بس ما باید اینا رو تو این تفکیک ها این رو توجه کنیم که گاهی وقتا اینجور اتفاق هم رخ میده و اتفاق به اصطلاح این آقایون انقلاب با شکوه از نظر وجوه ظهور و بروز بیشتر سیاسیه، چون سرمداری روندهای رشد خودش رو داشت طی میکرد. سرمداری بعد از انقلاب 1649 دیگه عملا به مناسب نظام حاکم بر انگلستان تبدیل شده بود. آنچه که بیشتر رخ میده تو اتفاق است که تو سیاست و یک مقدارم تو حوزه فرهنگ رخ میده در قالب انقلاب باشکو.
یکی از جنجالی ترین انقلاب ها در اروپا انقلاب فرانسه است. در 250 سال گذشته ادبیات، سینما، فلسفه و حتی موسیقی فرانسه در خدمت بزرگ نشان دادن انقلاب این کشور و جهانی کردن ارزش‌های آن بودند، اما هنوز هم نقد‌های اساسی به این انقلاب وجود دارد.
آن چیزی که در فرانسه اتفاق می‌افتد در واقع باز خیزش طبقه خاصی از جامعه است و نه همه مردم، که این بار به اونها میگن خرد بورژوا. خرد بورژواها یا طبقه متوسط در جامعه فرانسه تعریفی دارند که به واسطه حالا مال و مکنتی که ولو در حد محدود به دست آوردن و جهانبینی خاصی که دارن و فرصت طلبی اجتماعی که بالاخره در مدل زندگی اونها وجود دارد، نه تعلق خاطری به کلیسا و باورهای دینی دارن و نه جزء به طبقه بورژوا و اشراف محسوب میشوند. تعدادشون در اون مقطع خیلی تو فرانسه زیاد است. مدل مدیریت لوژهای ماسونی به سمتی می رود که می توانه این طبقه رو فعال کنه و نهایتاً به اسم آزادی، برابری، برادری یا مرگ بالاخره مردم رو از جایی بر احساساتشون سوار بشن و اونها رو به میدان بیاورن و یه خیزش بزرگ اجتماعی اتفاق می افتد، ولی باز محور اصلی طبقه خرد بورژوا هست.
در ماجرای تسخیر زندان باستیل که اوج حرکت‌های مردمی در انقلاب فرانسه است، تنوع گروه های مردمی وجود ندارد. آنها اقلیتی هستند که نمی توانند نماینده تمامی جامعه باشند.
عده‌ای از این مردم میان و دور ساختمان شهرداری جمع میشن، اسلحه خانه رو تسخیر میکنن، صاحب اسلحه میشن، در واقع زندان باستیل رو فتح میکنن. این حادثه 14 ژوئیه 1789 و سرآغاز انقلاب فرانسه است. میبینید نه بچه مردمی آنچنانی داره، نه فراگیره، نه روند فزاینده داره، هیچ کدوم از اینا نیست.
در میان سه متفکری که افکارشان در به ثمر رسیدن انقلاب فرانسه تأثیر داشت، حداقل دو نفرشان کاملا با مرام انقلابی و حرکات توده‌ها مخالف بودند. این چالش عمده است که هنوز هم گریبان انقلاب فرانسه را گرفته.
چون مونتسکیو خاصگاه اشرافی داره، اصلا نوع نگاهش نمیتونست همسو با انقلاب بشه. درسته که ولتر هم طرفدار انقلاب نیست. ولتر از حضور مردم در سیاست میترسه، بیزاره و میترسه. ولتر اصلا مخالف دموکراسی است، بخلاف روسوئه. ولتر طرفدار اینه که یک شاه روشناندیش به قدرت برسه، به شیوه استبدادی آموزهای مدرن و روشنگرانه رو حاکم کنه و اجرا کنه. اصلا ولتر ایدئالش اینه.
خب در قیاس انقلاب ها با یکدیگر میبینیم که انقلاب ایران نزدیکترین انقلاب به حقیقته و هنوز هم در حال مبارزه است.
در راهپیمایی بزرگ اربعین که از اکثریت قاطع ملت قهرمان ایران تشکیل می شود، همه یک دل و یک صدا خواسته های خود را به این ترتیب اعلام و با قاطعیت تمام تحقق و اجرای آن را تعقیب می نماید. قسمت هایی از این قطعنامه این چنین است: ما رژیم ارتجاعی شاهنشاهی را مردود می دانیم و خواهان برقراری حکومت جمهوری اسلامی در ایران هستیم. سربازان، درجه داران و افسران ارتشی که در کنار مردم و پشتیبان انقلاب اسلامی ملت باشند، مورد احترام و علاقه ملتند. قیام و مبارزه ملت ایران ماهیت کاملا اسلامی دارد و همه قشرهای ملت در آن صمیمانه شرکت دارند و به هیچ عامل بیگانه کمترین وابستگی نداشته و ندارند.
انقلاب ایران است، انقلابی که نه نمونه برداری از انقلابهای چپ و کمونیست بود و نه الهام گرفته از لیبرالیسم، نه اعتراضهای اقتصادی جرقه انقلاب را زد و نه شورش طبقاتی.
جریان انقلاب اسلامی ایران رو میگم بسیار مردمیه. ثانیاً حرکتش کاملا سیکلای طبیعی یک انقلاب رو طی میکنه. اعتصاب توش داره، تحصن توش داره، تظاهرات توش داره، قیام مسلحانه هم داره به عنوان نقطه پایانی. همه فاکتورهای یک انقلاب رو داره. بسیار مردمیه، بسیار فراگیره، طوری که سال بعد تو عاشورای 1357 وقتی که تمام ایران در روز عاشورا جمع در قالب عزاداری در واقع شعارهای مکبر شاه میدن و اون اتفاق راهپیمایی بزرگ عاشورا تا عاشورا رخ میده، مجله تایم هفته بعد تیتر زد که 35 میلیون ایرانی به شاه گفتن نه. یعنی یک انقلاب واقعا فراگیر مردمیه. این که میبینید بعد از انقلاب در 12 فروردین 1358 98% مردم به جمهوری اسلامی میگن، آره دقیقاً همین میزان در انقلاب حضور داره. انقلاب از این نظر بی‌نظیره، با هیچ انقلاب قابل مقایسه نیست. خب بعد شما بیاید ببینید، یا مثلا حرکت انقلاب اسلامی ایران روند فزاینده داره، یعنی از نقطه‌ای که شروع میشه هی رو به گسترش، هی بیشتر میشه، قوی‌تر میشه، مردمی‌تر میشه، توده‌ای‌تر میشه، دامنه شهرهایی که درگیر انقلابن بیشتر میشه، دامنه اخشاری که درگیر انقلابن بیشتر میشه، دامنه حوزه‌هایی که انقلاب در بر می‌گیره گسترده‌تر میشه، فزاینده است.
در سالهای پایانی دهه 70 میلادی بود که بیش از همه شاهدان عینی انقلاب ایران به تفاوت آن با دیگر انقلابها پی بردند. پس از آن نظریه پردازان انقلابها بودند که در همسانسازی انقلاب اسلامی با نظریات پیشین دچار مشکل شدند.
انقلاب اسلامی ایران به عنوان انقلابی با ماهیت دینی برای غربی ها خیلی غیر معمول بود. خیلی از این انقلاب ها به نوعی پایه های مارکسیستی دارند، مادی‌گرایی از نوع دیالکتیک که تنها بر اساس قضاوت و استدلال انسان ها شکل گرفته. این انقلاب ها خیلی سکولار و مادی‌گرایانه هستند. در مادیگرایی دیالکتیک تز، آنتیتز و سنتز داریم و غیر معموله که انقلابی داشته باشیم با مرامنامه متفاوت، نه اصول مادی بلکه اصول معنوی و دینی. این یک چیز جدید رو در دنیا پایه‌گذاری کرد.
من معتقدم انقلاب اسلامی یه انقلابی است از یک منظر تلیه دار، تمدن ساز، افق گشا در حیطه تاریخ. از یک منظر دیگری انقلابی است نشانه ظهور نوعی خودآگاهی نسبت به بحران انفلاتی که حالا به غرب مدرن بدان گرفتار آمده و نوعی اشارگر نسبت به افقی که از این پس بشر از حیث زندگی سیاره‌ای خودش باید جستجو کنه. و از منظر داخلی هم انقلاب اسلامی انقلابی است که در واقع میخواهد که از مسیر شبه مدرنیته ایرانی و بحران‌ها و بن‌بستایی که ایجاد کرده عبور کنه. این شؤون مختلف و وجوه مختلف این انقلابه و از نظر انقلاب اسلامی، از منظر حیث داخلیش و در تقابلش با شبه مدرنیته ایرانی، ما میتونیم اون رو انقلاب سیاسی بدونیم، میتونیم انقلابی بدونیم که تغییرات جدی در ترکیب طبقاتی جامعه ایجاد کرده و چه انقلاب اجتماعی رو داشته.
انقلاب اسلامی ملت ایران از نظر بسیاری از متفکرین داخل و خارج جهان اسلام یک تجربه جدید تاریخه.
رادیو تبیین.
روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تاکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین
امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند، معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ ها، دروغ های حرفه‌ای، دروغ هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. ما روایت میکنیم.
نام برنامه‌ای که در این فرصت تقدیم شما می‌کنیم بیقاب بی‌نقاب نام داره.